الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شناخت خداوند واجب دینی و عقلیه. این شناخت مسیرش تقلید نیست، بلکه مسیرش تحقیقه. مسیر تحقیق هم منحصر به 10 سال، 15 سال، 20 سال درس خوندن نیست. به قول سوره مبارکه توبه، اونایی که میتونن برن دنبال علم و از طریق خوندن و تحصیل علم خداشناس بشن، باید برن و بخونن. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ابتدای آیه می فرماید بعضی از مردم، منهم یعنی عده‌ای که توان دارن، امکان دارن، ذوق دارن، برن و دین شناس بشن. لیتفقهوا فی الدین، اینجا فقه در دین یعنی دین شناسی، نه مسئله یاد گرفتن. محور دین خداست، توحیده. دنباله ی آیه می فرماید ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. دین رو شناختید، حقایق دین رو شناختید، برگردید بین مردم، نمونید. برگردید و اولین کاری که بعد دین شناسی میکنید بین مردم اینه که لینذرو، به مردم خطرات دنیا و آخرت رو هشدار بدین، نه مصائب دنیا رو، نه بلاها رو، خطرات رو. یه روایتی امیرالمؤمنین دارن علیه السلام، من ظاهرشو قرائت میکنم و معمولی معنا میکنم. تا یه روزی اگر خدا توفیق داد خودمم علاقه دارم این روایت رو که در چهار بخش مفصل در این مجالس یا مجالس شهرستانها توضیح بدم. شاید یک کتاب 700-800 صفحه بشه. دعائم الایمان علی اربع، ستونهای دین بر چهار چیزه. یعنی یکی میخواد دیندار کامل بشه، این چهار تا حقیقت باید در زندگیش تجلی کنه. اول همه چی، ان تعرف ربک، این که پروردگار تو بشناس، بفهمیش. این که دانشمندان از طریق علومشون میگن عالم خدا داره، یا پدر مادر میگن عالم خدا داره، یا 2 میلیارد مسلمون میگن عالم خدا داره، این کافی نیست. اونا میگن جهان خدا داره، منم به دنبال اونا میگم داره، این فایده نداره. ان تعرف ربک، خودت بشناسی خدا رو. تعرفه این تی اول، عرفه تی خطابه. یعنی حضرت می فرماید خودت باید خدا رو بشناسی. یک از ثانیتو ان تعرف ما صنع بک، بشناسی که خدا برای تو در خلقتت، در نگهداریت، در ساختن نعمتها چه کرده. سه، ان تعرف ما اراد منک، بفهمی مثلا برای چی تو رو خلق کرده، برای چی اوورده تو دنیا، برای چی میخواد از دنیا ببرتت. اینا رو بفهمی، بشناسی. چهارم، ان تعرف ما یخرجک من دینک، بفهمی چه عواملی تو رو بیدینت میکنه. من عنوان بندی زیباتری بکنم در این روایت. چهار تا مسئله است: خداشناسی، خودشناسی، دینشناسی، خطرشناسی. حالا برگردیم به آیه سوره توبه: ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اینایی که رفتن معرفت دینی پیدا کردن، خدا رو شناختن، پیغمبر رو شناختن، اهل بیت رو شناختن، قرآن رو شناختن، حلال و حرام رو شناختن، برگردن به مردم هشدار بدن. انذار یعنی هشدار، یعنی تو زندگی مردم آژیر خطر کشیدن که بیدار باش، خطراتی که به دین و به دنیا و به آخرتت میزنه کنار دستت، هشدار بدن. چه هشدارایی هم تو خود قرآنه و چه هشدارایی در روایات. من یکیشو عرض بکنم، خیلی مهمه. کسی که بدنش، اسکلتش، رگ و پیش، خونش، عضلاتش، موش، ناخوناش از حرام روییده شده، من میشه دنبال مال حرام بوده، دنبال پول ناپاک بوده، دنبال کسب ناپاک بوده از جوونیش، حالا این بدن کل عناصر ساختمونیش از حرامه، نرسه تو دنیا جبران بکنه، بمیره. تو اصول کافیه امام باقر میفرماید ول جنتو لا یدخلها الا طیب، بهشت جای پاک، به کسی که کل اعضا و جوارح و گوشت و پوستش نجسه، اینو خدا بنا نداره ببره تو بهشت. در خود قرآن میفرماید الطیبات لطیبین، تمام امور پاک من مال پاکانه همه. تمام امور پاک من مال پاکانه. خواه اگه تو دنیا هشدار بدن به مردم که برادران، خواهران، در مال حرام و در پرورش بدن از حرام یه چنین خطری وجود داره، که این خطر هم در برزخ سنگینه و هم در قیامت سنگینه. بالاخره از 100 نفر 60 نفر میترسن، گوش میدن. پس 60 به آدمای پاک اضافه میشن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، تا این دین شناسانی که بر میگردن و با ملت صحبت میکنن، پروردگار میفرماید این ملت بشن اهل احتیاط، بشن اهل توجه، بشن اهل بیداری، لعلهم یحذرون. خوب خوش و حال اونایی که رفتن و دینشناس شدن و اهل توحید شدن و برگشتن، حالا خوش و حال اونایی که اومدن پیش این برگشتهای از مناطق علوم گوش دادن به حرفشون، به هشداراشون، به اخداراشون و با گوش دادن در یه بخش خداشناس شدن. اینا وظیفه واجب خداشناسیشون رو انجام دادن. اگر مردم خدا رو نشناسن، خب با یه حقیقت مجهول که پیششون مجهوله، نمیشناسنش، چه رفتاری داشته باشن وقتی نمیشناسنش؟ وقتی خودشو نشناسن، خواسته هاشم نمیشناسن چون خودشو نمیشناسن، حلال و حرامشم نمیشناسن، بهشت و جهنمشم نمیشناسن، فرستادگانش رو هم نمیشناسن، قرآنشم نمیشناسن، با نشناختن او نسبت به همه حقایق در جهل میمونن و وقتی جاهل بمیرن دوچار عذاب میشن. سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک، پروردگار در یکی از آیاتش میفرماید این ماموران دوزخ، کارگردانان جهنم که فرشتگان الهی، اونا نمی سوزن. و خدا در آیه سوره تغابن می فرماید این فرشته های کارگردان جهنم هم خیلی سخت گیرن، شداد، و هم خیلی بیرحمن، دلاز. حالا چرا بیرحم؟ برای این که اینا تو دنیا نه به خودشون رحم کردن، نه به زن و بچهشون، نه به دین، به هیچ چیز رحم نکردن، نه به مردم. حالا میرن جهنم، این ملائکه در آغوششون بگیرن، قرون صدقه شون برن. خب بیرحمی خودشون در عمل اون فرشتگان منعکس میشه، نه اینکه فرشتگانو بیرحم آفریده باشه. بیرحمی خود اونا در اونا جلوه میکنه. علیها ملائکتون دلازون شداد، بسیار خشن، بیرحم، دلاز، با قین و زین، زین دستدار، برادر تی، دلازون شداد و سخت گیر. حالا اینا تو جهنم دارن می سوزن و این فرشتگان سخت گیر بسیار خشن با دوزخیان صحبت می کنن. علم یأتکم نذیر، شما تو دنیا بودین اصلا یه دونه هشدار دهنده براتون نیومد که شما رو از این خطر سنگینی که دوچار شدید، آتش دوزخ، هشدارتون بده؟ نیومد. یعنی هیچکی نبود به شما بگه که آینده شما با چه خطر سنگینی روبروه. دوزخیان چی جواب میدن؟ قالو بلا قد جاءنا نذیر، چرا؟ هشدار دهنده بر ما اومد، یه هشدار دهنده عقل، یه هشدار دهنده که کتاب الهیه، یه هشدار دهنده نبوته، یه هشدار دهنده امام معصومه، یه هشدار دهنده عالم ربانیه. اینا رو تو کتابا رده‌بندی کردن. اونی که اصلا در عمرش پیغمبر ندید، امام ندید، عالم ربانی ندید، تو جنگلای آمازون به دنیا اومد و همونجا مرد، اصلا بیرون نیومد. هشدار دهنده او عقلش بود که یه خونواده‌ای تو جنگل یه گوزنی رو شکار کردن، میخوان ببرن بپزن بخورن، این اومده قداره کشیده تو جنگل و غذای این بیچاره‌ها رو زور کرده گرفته برده رو آتیش سرخ کرده و خورده. اینا گرسنه موندن تا دوباره یه آهو یا یه حیوان دیگه گیرشون بیاد. عقل این آدم متجاوز بهش میگه کار بدی داری میکنی و این کار بدت به خودت برمیگرده. این هشدار دهنده تا برسه به کشورهای مسلمان و شیعه نشین که تک تک مردم کنارشون همه گونه هشدار دهنده هست. هشدار دهنده نیومد؟ قالو بلا. چرا اومد؟ و چرا افتادی تو آتش دوزخ؟ چرا؟ پاسخ: لوکنا نسمع، ما در مقابل کل هشدار دهندگان گوشمون رو تعطیل کرد، اصلا نرفتیم گوش بدیم اینا چی میگن. حالا نرفتنشون که مهم نی، دورا دور مسخره میکردن، دورا دور انبیا رو میگفتن دیوونن، ساحرن، کذابن، دورا دور میگفتن همه این آخوندها، یعنی عالمان دین، همه شون مفخورن و در جیبشونم رو لوله نفت بازه و بردن و خوردن و ما رو بدبخ کردن. دورا دورا وقتی میشینن دور هم دیگه هر چی دلشون میخواد علیه خدا، علیه انبیا، علیه ائمه، علیه قرآن، علیه عالمان دلسوز. من با آدم خراب کاری ندارم، خراب که خرابه، خدا بهش توفیق بده خرابیشو جبران بکنه. حالا یه کسی تو این لباس خرابه، خب خرابه، چیکارش کنیم؟ اما اون یه نفر، اون دو نفر ملاک همه که نیستن. باش عبدالکریم حائری مرجع تقلید بزرگ شیعه و مؤسس حوزه قم گفتن آقا دیشب تو شهر یا آخوندی با عبا عمومه رفته دزدی کرد. فرمود رو کجاست؟ گفتن شهربانی گرفته توش. پیغام داد به رئیس شهربانی این آخوند دزد و وردی بیار خونه من با لباسش. اووردش حاج عبدالکریم بلند شد یه بخچه وا کرد، عمامه و عبا و قبای این آخونده رو در آورد تا کرد گذاشت تو بخچه. بره شهربانی گفت لباس ما رو هم دزدیده بود، ما لباسمون رو گرفتیم، شما برو مال مردم رو ازش بگیر. حالا یکی اینجوری در اومد. این ملاک قضاوته. نه همین الان آخوندهای زندن تو اطراف مملکت میشناسم که به بعضی از برادرانی که تهران زندگی میکنن اهل اون استانن میگم تا نمردن فقط یه بار برین زیارتشون کنین، زیارت اینا شما رو بهشتی میکنه. خودم هم که اهل اون شهر نیستم میرم. اینا هشدار دهنده. ولینذروا قومهم اذا رجعوا، یا باید برم پای درس اساتید بزرگ بشینم، خداشناس بشم. چه لذتی هم داره این علم توحید، اشرف علوم. یا نه بیام گوشم رو هزینه کنم برای شناخت پروردگار. این همه که عرض کردم مقدمه بود. حالا چگونه خدا رو بشناسیم؟ دو راه داره که شنیدید، تحصیل یا شنیدن. حالا ما که نمیتونیم بریم تحصیل، این جلسات در اختیار مردمه، درش بازه. قبل از اومدن مردمم تمیز میکنن، ضد عفونی میکنن، جارو میکنن، چراغ روشن میکنن، پول سنگین آب و برق میدن که مردم بیان پروردگار عالم رو بشناسن. یه راه شناخت از طریق این مجالس، شناخت اسماء پروردگار. خدا رحیمه و شناخت معنی رحیم. خدا مهربان، رحمان. شناخت معنی رحمان. خدا خالق، شناخت معنی خالق با اسماء دیگرش که در قرآن، اینا رو انسان بدانه، این اسما رو معنیشم بشناسه، این میشه خدا. و بعد از معانی اسماء الهی رنگ بگیره، یعنی به تدریج یه آدم خدایی بشه، یه خانوم هم اخلاق خدا بشه. تخلقو به اخلاق الله. وقتی میفهمم او رحیمه، او رو در رحمانیت شناختم، منم باید مهربان بشم تا بشم عبدالله. و الا یادم سخت و دلسنگ و خشنی باشم، میشم عبد ابلیس. بیخبر نمیرم، بیخبر نمونم. رحمان از لوازمش نون رسانیه، از لوازمش. معنی خودش نون رسانی نیست، ولی رحمان یعنی وجود مقدسی که سفره رزقش برای کل موجودات پهن. دریغم نداره، بخلم نداره. حالا چند میلیون کافرن، منافقن، مشرکن، بدن، گناهکارن، مجرمن، اینا باعث نمیشه که جلوی رحمانیتشو بگیره. یا باست الیدین بالعطیه، اصل دست بخشیدنش باز بسم نمیشه، تا ابدم بسته نمیشه. خب منم مثل اون نون رسون بشم. حالا من نون رسونیم به اینه که بعضم خود خوبه یه چند تا بسته درست بکنم، طول سالم این کار کمک به آبرودارا رو ادامه بدم، یه نصف جازی پول بدم، یعنی نون رسونیم بشه هم رنگی با پروردگار. مثلا از اسامی وجود مقدس او که در قرآن خیلی اومده، غفور صیغه مبالغه است، غفران غافر، غفور یعنی وجود مقدسی که بسیار چشم پوشه، بسیار. این که منم یاد بگیرم اگه کسی اذیتم کرد چشم پوشی کنم، تو خلوت بگم خدای اینی که منو اذیت کرد به حق پیغمبر، به حق زهرا، نگیر به او، قیامت اونو گیر من ننداز، همینجا ببخشش، بره به زه آزاد باشه. یه بار قیامت گیر من باشه که چی؟ مثلا من قیامت وایسم تا بدیش دست ملائکه عذاب، تلافی اذیت شد سر من درونن، من دل رحمم، تحمل ندارم. نه، ببخشش، رنگ غفران بگیرم. یا یه نام پروردگار شکوره، شکور، شکر، شاکر، این صیغه مبالغه است. بیشتر ترجمه های قرآن رو من برخورد می کنم به مترجمینی هم که زندن تذکر دادم، گفتم در ترجمه شماها تو تمام صفحات اشتباه وجود داره. شکور، شاکر یعنی سپاسگزار. شکور صیغه مبالغه است، یعنی بسیار سپاسگزار. ولی این معنی شکور نسبت به خدا نیست. خدا که نمیادم من 60-70 کیلویی بدبخت تهی دست ضعیف بگه بنده من یه 30 روز نار نخوردی متشکر و ممنونم، این معنی شکر خدا نیستش که. حتی شما به لغتنامه هایی که دانشمندان مسیحی عرب نوشتن، نه دانشمند متدین شیعه یا سنی، لغتشناسان بزرگ عرب که مسیحیان یا لائیکن، اونام شکر خدا رو اینجور معنی کردن. این معنیش اینه، شکور یعنی پروردگاری که در برابر عمل اندک مثلا 40 تا مارمزون من روزا گرفتم، حالا 55 سالم، 60 تا مارمزون روزا گرفتم، 75 سال، 60 سال نمازای یومیه رو خوندم، یه پولی نصیبم شد، یه مکه رفتم به عنوان حج واجب و برگشتم، یه 4 قرونم عجیبم در رو بردم به مستحق کمک کردم، بعدم عمرم تموم شد، پرونده اعمال بسته شد. یعنی من برای خدا 40 سال، 50 سال، 60 سال همه جور عبادتی که به عهدم بود انجام دادم. حالا برای این 50-60 ساله معنی شکر اینه که خدا دست به سینه به من میگه خیلی متشکرم، سپاسگزارم. مثل این معنا از الان تا قیامت از حریم مقدس او دور، شکور. میخوام لذت ببرید اگر امروز روز آخر باشه، اگر میخوام لذت ببرید که تا افطار شاد باشین و مارمزونتون رو با شادی تموم بکنید. شکور یعنی وجود مقدسی که در برابر عمد اندک پاداش بی نهایت ابدی میده. این معنی شکر. ما باید لغاتی که درباره خدا در قرآن به کار گرفته شده رو مناسب خدا معنی کنیم، نه اشتباه کنیم مناسب خودمون. من متشکرم، پس شکور یعنی خدا من متشکرم. من چیکار کردم که او از من متشکر باشه؟ خیلی هم منت سرم داره، خیلی منت که توفیق داد روزه گرفتم، توفیق داد نماز. اون به من منت داره، اون نباید به من بگه ممنون و متشکرم. شکور خیلی هم جالبه، در بیشتر آیات کلمه شکور با غفور با هم اومده. تو سوره های متعدد قرآن، یکیش تو سوره فاطره، ان الله غفور شکور. بنده من هم بسیار آمرزندم. اول میگه غفور، کمبوداتو خطاهاتو خیلی شدید میبخشم، بعد میگه شکور، پروندتو که با غفرانم پاک کردم، حالا در مقابل عمل اندک 40-50 سالت پاداش بی نهایت دائمی همیشگی میدم. این دوتا خیلی در قرآن با هم اومده. نمیشه آلودگیت بمونه من پاداش بی نهایت بدم، اول خودم باید پاکت کنم، یه نگاه به پروندت بکنم، گناهانتو بریزم، صفحات پرونده نورانی بشه و این کارو میکنم و بعدم در برابر عمل اندکت پاداش ابدی بهت میدم. پاداش ابدی یه ما بود دیگه، تموم شد. یعنی یه ماهی که زلفش به پاداش ابدی گره خورد، به پاداش ابدی. اینجوری آدم خدا رو با اسمائش و معانی اسمائش و رنگی گرفتن از اون معانی بشناسه، یا عبدالله واقعی میشه. وقتی هم آدم او رو شناخت، جایی که نیاز نی دستشو پیش هیچ کی دراز نمیکن، جایی که نیاز نی. یه وقت مشکلی دارم خودم نمیتونم حل کنم، به یه مؤمنی میگم این گره تو کار منه، میتونی واکنی؟ میگه آره. خب خدا خیرت بده، واکن، عیبی نداره، خلاف توحید نیست. ما همه به هم نیازمندیم، همه به هم محتاجیم. چقدر قرآن دستور داده کار خیر بکنید، و بالاخره ما خبر نداریم که کی گرفتاره، باید اون گرفتار بیاد به ما بگه که نسخه شو بپیچیم، مریضشو بخوابونیم، کرایه عقب افتادن شو بدیم. اگه نگن که ما نمیشناسیم، ما نمیدونیم، این خلاف توحید نیست که من دردمو به یه کسی که دعوا میکنه بگم. بگو، هیچ عیبی نداره، بگو. اما وقتی بشناسمش از طریق اسما و معانی و رنگم بگیرم، انقدر زندگیم شاد میشه، انقدر باحال میشه، انقدر خوب میشه، وقت مردنم هم یه جمله بهم میگن و میمیرم. این یقینیه، چون در قرآن مجیده، تو سوره فصلت، طرف داره میمیره. تتنزلو علیهم الملائکه، من فرشتگانمو میفرستم کنار بستر مؤمن، از قول من بهش بگن الله تخاف، نترس، ولا تحزن، اصلا غصه نخور. نه، خیلی عجیبه این آیه، خیلی. خیلی عجیب. الله تخاف ولا تحزن و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. اومدیم بگیم 50-60 سالی که خودت تو قرآن دیدی یا از علما شنیدی که خدا به مردم مؤمن بهشت و مژده داده، ما اومدیم بگیم این مژده تحقق پیدا کرد و نترس، نمیبرنه تو تنهایی برزخ. نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا، اون وقتی که تو دنیا بودیم ما عاشقت بودیم و کنارت بودیم. نحنو اولیا، نمیدیدین ما رو ولی ما کنارت بودیم. فی الحیات دنیا و فی الاخره، ما از ورودت به برزخ تا آخرت هم عاشقیم و کنارتیم. چقدر خوب آدم بشناسه اینو، چقدر خوب. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره. خوب، حرفم تمام. امسال ماه مبارک رمضانمون رو هم در پایان گرفتن گره بزنیم به وجود مبارک ابی عبدالله الحسین. با امام حسین هم ما رمزون بیم بیرون. حسین جان، خب دلمون خوشه با یاد تو و با گریه به تو داریم میایم بیرون. یه دل خوشی دیگه هم داریم که اگر زنده بمونیم، که انشالله میمونیم، 90 روز دیگه وارد محرم میشیم. خیلی دلمون به تو خوشه. اگر روز آخر باشه، روز وداع با ماه مبارک رمضانه، اگر باشه، فرمود عمر سعد به تمام سربازانت بگو برن کنار، من نمیذارم این زن و بچه رو شما سوار کنی، من خودم سوارشون. دست نجس و آلوده شما زیر بغل یه زن و بچه رو نباید بگیره، برین کنار. حسین جان هیچ کدام از ما تا حالا دختر و زنمون اسیر دشمن نشده، اصلا نمیتونیم بفهمیم که چی شد، اونم زن و بچه پیغمبر. همه رفتن کنار. به خواهرش ام کلثوم فرمود شطورا رو بخوابون، من و تو با هم کمک میدیم، زیر بغل خانوما رو میگیریم، تو محمل میشونیم، بین هر محملی هم یکی از بچه کوچیکا رو بذار تو دامن خانوما، بچه ها بهانه نگیرن گریه نکنن. همه خانوما سوار شدن، بچه ها سوار شدن، دوتا خواهر موندن. زینب کبرا به خواهرش فرمود بیا زیر بغل تو رم بگیرم، چون سوار شدن به شتر کمک میخواد، یه خانوم نمیتونه سوار شتر بشه. خواهر چقدر با ادب گفت چشم، اونم سوار شد. حالا عمه تنها بود. دشمن داره تماشا میکنه، زن و بچه تو محملا دارن تماشا میکنن، ببینن عمه چجوری میخواد سوار شد. کجا ایده هواداران؟ ببندید محمل زینب. من همونیم که مدینه میخواستم سوار شم، قمر بنی هاشم برام رکاب گرفت، علی اکبر رکاب گرفت، برادرم زیر بغلم رو گرفت، حالا همه کمک دهندگان به من قطعه قطعه روی خاک افتادن. سوار نشد، یه مرتبه دیدن دوید میان گودال، گلوی بریده رو بغل گرفت.